بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ. خب مثل که امروز خیلی سوالی نداشتیم اینجا. اگه سوالی دوستان دارن بپرسن. خب دنبال کردن سلسله سخنرانی کدام استاد را پیشنهاد می‌فرمایید که ما مطمئن باشیم راه حق را می‌رویم؟ خدمت شما عرض کنم که حالا همه عزیزان در مسیر حق هستند، اما اینکه اگه منظورتون از راه حق این هست که بدونید در واقع نظام فکری که اون استاد عزیز عرضه می‌کنه به واقعیت عالم نزدیک‌تره، بگن همه مؤمنین در مسیر حق هستند. اگه منظورتون همینه که عرض کردم، به نظرم حالا سخنرانی اگه میخواید گوش بدید، هم جناب آقای پناهیان، حاج علی رضای پناهیان و یا آقای میرباقری، اینها نظام فکری به شما یه دستگاه فکری میده و به نظرم میتونه تو شکلی دستگاه فکری هر کدوم به نحوی، البته در کنار هم بهتر، میتونه دستگاه فکری خوبی بده. کتاب های آقای صفایی حائری هم کتبشون خوبه. اینا در مجموع هر کدومشون یه بهرهی به شما خواهد داد و کمک میکنه که یواش یواش اون عقلانیت دینی در شما شکل بگیره انشالله. فرمودن دنبال دنیا بودن نشانه بیعقلیست. اگه دنبال دنیا باشیم به این معنا که به همین معنایی که الان گفتیم، به معنای دنیای مذموم، یعنی رغبت در دنیا داشته باشیم، به این معنا دنبال دنیا، چون همه مؤمن هم دنبال دنیا میره ولی به خاطر آخرتش، به خاطر رضای آخرت هم که میگه، یعنی معنی رضای خدا، به معنی این که خدا از او راضی بشه. اگر رغبت در دنیا منظور نشانه در واقع بیعقلی، یعنی نشانه عاقلانه برخورد نکردن، رغبت کردن در دنیا تبعیت از هوای نفس و رها کردن عقل. عقل انسان داره، این که میگیم بیعقل، بله میگیم بیعقل، ولی من دارم دقیق برخورد میکنم با سوال. بیعقل نیستیم ما، از عقل بهره نمیبریم، استفاده نمیکنیم، تبعیت در واقع حکم عقل رو نمی کنیم و میریم دنبال هوای نفس، درست شد؟ که در واقع طریق جهله، راه جهل. زهد از جنس دلدادگیست را خوب متوجه نشدم. یعنی رغبت، ببینید هم در حدیث این، تو این حدیث بود که الان دوباره برمیگردونم، ببینید میگه اما ان زهد از زاهد فی هذه دنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها و ان زهد و ان حرص الحريص على اجل زهره الحیات الدنيا. زهد زاهد و مقابل حرص حریص قرار میده. حرص که میدونید، حرص معنیش عمل جوانهیه، یعنی گرایشیه. شما گرایش شدید پیدا میکنی به یه چیزی به صورت افراطی و بدون در نظر گرفتن رضای خدا، حرص میزنی که زودتر اونو به دست بیاری. همین معنی حرص که هم میفهمی، یه گرایش. در مقابلش هم زهد قرار گرفته. پس زهد هم از جنس گرایشه، از جنس رغبت در دنیا، عدم، یا در واقع بخشید، عدم رغبت در دنیا و رغبت به آخرت. از این جهت من به تعبیر دلدادگی استفاده کردم. این دلت رو کی برده؟ دلت به کدام سو کشیده میشه؟ گرایشاتت به کدام سو سنگینی میکنه؟ به سمت دنیا یا به سمت خدا؟ اگر حرص میزنی به دنیا، یعنی میکشه گرایشات دلت، میکشه به سمت دنیا. اما اگه دلت عاشق خدا و اولیاء خدا و مسیر خداست، تو زاهد در دنیا هستی، چون بی رغبتی نسبت به دنیا. و همین خاطر من تعبیر دلدادگی استفاده کردن. سوال پرسیدن استاد بنده اینطور فهمیدم که دنبال رزق باشیم ولی دلبسته به آن نباشیم. بله، منتها اگر دلبسته نیستید، این عدم دلبستگی باید توی گرایشات شما باشه، توی اعمال شما هم باشه. یعنی باید خمستون رو بدید. علاوه بر اون در روایات داره که اون خمسی که خدا برای شما، زکاتی که خدا قرار داده، این خمس و زکات اون حق واجبیه که اگر ندهید از ایمان خارج میشید، کافر میشید و خونتون مباح میشه. پس این پولی که میدید در واقع پول خونتون رو به تعبیر میدید و تازه در این حده. بعد حضرت میفرماید که مؤمن باید بر خودش واجب کنه. امام صادق میگه در روایت های در واقع انفاق هست، باید بر خودش زیل همون فی اموال سوره چیز هست، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که داره مؤمنین رو معرفی میکنه، میگه در اموالشون حق مشخصی است برای سائل و محروم. بعد امام صادق میگه این حق مشخص که در اموال مؤمنین هست، اون خمس و زکات واجب نیست، اونو که باید بپردازی تا خونت حفظ بشه. یعنی اون در واقع حد مسلمانی شماست. ولی اگر میخواهی مؤمن باشی باید چیکار کنی؟ باید بر خودت واجب کنی که حالا متناسب توانت هر هفته، هر روز، هر هفته، هر ماه، هر چقدر که میتونی بخشی از مالت رو برای سائل و محروم بذاری. الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. پس اگر دل بسته نیستید باید علاوه بر اون حقوق واجبی که توی مالتون هست، خمس و زکات، یه انفاق هم بکنید، هم انفاق مستحب، و نباید اینو ترک بکنید. حالا به حسب توانتون هر روز بدید، هر هفته بدید، هر ماه بدید، درست شد؟ و یا اصلا سرمایه گذاری بکنید و عده‌ای از مردم برن سر کار و از قبل اون روزی بخورن. ایناست که نشون میده که ما دلبسته نیستیم و رغبت نداریم. سوال پرسیدن انگاری در ادامه سوال قبلی شونه، چرا سخنران ها و حتی علما اینقدر با هم اختلاف دارن؟ یه دلیل اختلاف دلیل همین بحث نظام معارفه، همین نظام فکری، همون دستگاه عقلانیت دین، اونی که در واقع تحلیل ها رو، گرایش ها رو، رفتار ها رو، این سه بعد رو یادتون باشه، بینش، گرایش، رفتار، اونی که اینها رو جهت میده، تا الان گفتیم چیه؟ همون عقلانیت دینیه، همون دستگاه عقلانیتی که در واقع میاد ما بر اساس اون اراده میکنیم، بینشمون رو جهت میدیم، گرایشمون رو. همه اون دستگاه عقلانیته در واقع خودش همون نظام معارف، همون بینش ها رو، همون نظام بینشی، اینجوری بگیم، اون نظام بینشی، نظام معارفی، اون دستگاه فکری که میاد بینش شما رو جهت میده، بعد شما میای بر اساس اون بینش ها، گرایش ها و رفتار هات هم جهت میده. این بین ما یکسان نیست، نظام معارف نزد ما یکسان نیست. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از ما یه فهمی نسبت به این عالم داریم، یه معرفتی پیدا کردیم، معرفت نسبت به خودمون، عالم، خدا، پیرامونمون، ساختار این دنیا. هر کدوم از ما بخشی از این حقیقت رو میبینه، جامع نمیبینه یا بخشی رو غلط میبینه. این علت اختلاف نظرهای ماست. حالا علما اگه خیلی سطح تراز بالا باشن معمولا غلط در نظام معرفتیشون نیست، نقص هست، یعنی جامعیت نداره. چون جامع نیست، از یک منظر، از یک حیث نگاه میکنه، تحلیل میکنه، لذا اختلاف میبینید بین تحلیل هاشون، نقص وجود داره و این نقص باعث میشه شما نتونید اینها رو کنار هم دیگه با هم جمع کنید. حالا بعضیا که کمتر هم با قرآن و روایات ارتباط داشته باشن غلط هم توش پیدا میشه. پس ریشه اختلاف تحلیلی ما چیه؟ اون ریشه دین ماست. ریشه دین ما چیه؟ همون نظام عقلانیت دین، فهم ما نسبت به حقیقت این عالم، ساختار این عالم، جایگاه خودمون تو این عالم، ساختار وجودی خودمون، هدفی که براش اومدیم، نحوه مدیریت خدا در این دنیا، اینا متفاوت میفهمیم، لذا متفاوت فکر میکنیم، متفاوت تحلیل میکنیم، متفاوت میخواهیم، متفاوت عمل میکنیم. استاد سوال کردم، استاد الان طرف دو شیفت صبح تا شب کار میکنه، خرج زندگیش نمیرسه، گیر کار کجاست؟ دو شیفت کار میکنه، خرج زندگی رسیدن به زیاد کار کردن نیست. اصولا در روایات فراوانی اهل بیت همگی هم دارن، از امام سجاد، امام حسن، امام علی، امام صادق همه گفتن که اصلا اینجوری نیست که هر که بیشتر کار کرد روزی زیادتر میشه. این همین روایتی که الان به نظرم همینو براتون خوندم دیگه، آره همین بود دیگه. که حالا این یه کمی صراحت نداره این روایتی که الان رو صفحه میبینید، ولی روایت های صریح تر هم هست که اصولا روزی شما با تلاش شما نسبت مستقیم نداره. شاید درآمد شما با تلاش شما افزایش پیدا کنه که همیشه هم اینجوری نیست. خودتون هم دیدید تو بازار گاهی طرف خیلی تلاش میکنه ولی برشکست میشه، خیلی تلاش میکنه ولی کاری پیدا میکنه درآمدش کمه. ولی اگر هم بگیم درآمد با زیاد کار کردن نسبت مستقیم داره، ولی روزی که فقط درآمد نیست، مخارج هم هست، یعنی درآمد خالص باید در نظر بگیری نه ناخالص. درآمد خالص ناخالص دیدی تو اقتصادم میگن، یعنی مخارجت هم باید در نظر بگیری. لذا چه بسا که ما زیاد کار میکنیم پول زیاد میره تو جیبمون، ولی از اون ور خدا با بلا و با مریضی و با تصادف و با دزد و فلان اینا از جیب ما اون پول در میاره، چون روزی ما اون پول نیست. دقت فرمودید؟ چرا نیست؟ چون روزی قواعد خودشو داره. اینجوری نیست که هرچی بیشتر کار کردی روزی بیشتری به شما بدهن. این صراحت ده ها آیه و روایت است که در جای خودش براتون میگم. حالا اگه خیلی فکر میکنید اشتباه میگم، حالا یه نمونه شو میشه توی سوالای بعدی براتون بخونم، میتونم الانم پیدا کنم بخونم، منتها الان از بحث خارج میشه. واسه جلساتی که فرمودید راجع به سختی یاد دادید کجا میتونیم دسترسی پیدا بکنیم؟ الان یه منبری میریم توی شیراز، هیئت محبین جواد الائمه توی شیراز منبری میرم. حالا اگه یه دفعه خواستید میشه لینک کانال اون هیئت رو براتون بفرستم. البته فکر نکنم الان صوتا رو آنلاین بذارن، یا بعدن مثلا صوتاش رو مثلا بگید خدمتون تقدیم بکنن. دوستان باید بگیریم، حجمشون معمولا بالاست، مگه از تو همون کانال هیئت دانلود کن، هیئت محبین جواد الائمه. استاد شاید در ابتدا بتوان بی رغبت ولی با تلاش و انگیزه خدا سمت دنیا رفت، اما در ادامه که دنیا رو می آورد کار سخت می شود. بله خب سخت می شود، درست می فهمند. واقعا در عمل بی رغبت، نه بی رغبت، بی رغبت نسبت به دنیا، اما با انگیزه بودن بلد نیستیم. نه انگیزه داره، رغبت داره، رغبتش آخرته، رغبتش رضای الله، رغبتش رفع گرسنگی مردم، رغبتش رفاه اجتماعیه، اینا همه رغبته. رغبتش اینه که امام حق رو یاری کنه، مردمش رو یاری کنه، مسلمین رو از فشار خارج کنه، مال رو از دست کفار بگیره، چرخ جامعه اسلامی رو به چرخونه. و اتفاقا این رغبت ها خیلی انگیزه سازتره تا اون رغبت های شخصی و فردی دنیایی که پول تو جیبم زیادتر بشه، نمیدونم خونه پنت هاوس بخرم، مازراتی بخرم و فلان. پس رغبت داره، رغبت به دنیا نداره. بله که فکر کنم جواب شما رو دادم. سال خارج از دست میتونیم بپرسیم؟ بنده خدا از اول نماز و روزه نگرفته، الان تو سن 30 سالی میشه نماز خون بشه؟ بله حتما بشه. و پیرو و اهل بیت بشه؟ بله میتونه بشه، چون هیچ اعتقادی به دین و مسائل که باید رعایت کنه نداره. خب میتونه بشه، از حالا میتونه بشه، یک روزم از عمرش مونده باشه میتونه بشه و میتونه برگرده و همون روز و لحظه آخر هم میتونه برگرده، هر چه زودتر برگرده بهتر و ثمر داره برگشتنش حتما. بله چطور راهنماییش کنیم؟ دیگه بستگی به اون آدمه و خصوصیاتش و ارتباط عاطفی شما با او و قدرت اقناعگری شما داره. از الان نمیتونم به اینکه چطور اون راهنمایی کنید پاسخ بدم، چون این اطلاعات ندارم. راه رسیدن به مراتب اولیه زهد چیست؟ همین تمرین هایی که تو دنیا هست همش راهه. یه اشتباهی که ما داریم اینه که گمان میکنیم باید یک راه های خاص، ذکرهای ویژه‌ای به ما داده بشه. نه اینجوری نیست، همین مدرسه دنیا همش تمرین دل کندن از دنیا و دل بستن به خداست. لحظه لحظه تو همین صحنه های زندگی خدا داره با شما تمرین میکنه، هی به اندازه سطحت، هرچی دلتو از دنیا کندی، دلبسته خدا شدی، یه لایه میره عمیق‌تر و دلبستگی‌های عمیق‌تر تو میاره، بعد دوباره دلبستگی‌های عمیق‌تر، و او خودش مربیه و داره در واقع ما رو تمرین میده، و همین طی کردن همین تمرین‌هایی که تو زندگی باش درگیر هستیم در واقع راه رسیدن به زهده، به همین معنایی که گفتیم توی این گفتیم، یعنی بی‌رغبت شدن به دنیا. استاد اگر اصلا از این که حق ما رو ضایع میکنم، حالا مثلا مثال بزنم، مثلا شما خدمت شما عرض کنم که سر دوراهی ها خدا شما رو قرار میده، مثلا الان اوامر خدا هست، مثلا میگه آقا شما دوست داری عروسی بگیری نمیدونم فلان جور، خب خدا دوست ندارد، همین الان تلاش کن امر خدا رو اطاعت بکنی، یک گام دل کندی از دنیا، یک گام به دلبستگی خدا نزدیکتر شدی. شما میگی من حوصله بچه داری ندارم، ولی الان جمعیت توی کشور اومده پایین و بحران جمعیت داریم، نیاز داریم تا جهادی صورت بگیره و جوانی جمعیت در سالهای آینده تضمین بشه. شما بگو بسم الله، من اصلا خودم حوصله ندارم، ولی چون خدا دوست دارد و امام جامعه حق دوست دارد، چش بسم الله، من در واقع اطاعت میکنم و دلبستگیم رو اون چی که خدا دوست دارد رو میارم وسط. استاد نظرتون در مورد سلسله مباحث استاد شجاعی در مورد انسانشناسی چیست؟ گوش ندادم متاسفانه مباحث ایشون رو در انسانشناسی، اصلا نمیدونم، من نمیدونستم خمس شرطش اینجوری است که اگر ندیم خونمون نه بله خونتون چیز میشه، یعنی اگر خمس ندهید انکار فرع کردید دیگه، اگر هیچ وقت خمس نمیدید معنیش این هست که شما در واقع عملا انکار کردید این حکم خدا رو، درست شد؟ انکار حکم خدا به معنی انکار ولایت ولی خدا و خداست دیگه. حالا با این فرض که دارم میگم که در واقع ما در دین اسلام حکمی داریم به نام خمس و این ثابت شده است، علما همه گفتن آقا خمس، اگر خمس حکم خداست، شما اگر هیچ وقت خمس، مثل نماز، تارک و صلات کافره دیگه، چون کسی که دائما نماز رو ترک میکنه معنیش اینه که اعتقاد نداره به نماز. اگر شما ترک خمستون به این معناست که به خمس باور ندارید، پس معنیش این میشه که انکار میکنید حکم خدا رو. حکم خدا رو انکار کنی به منزله حکم انکار خود خدا و ولی خداست دیگه. سلام و رحمت الله. یعنی اگر میل و گر، ولی معنیش اینه که خمس نری بکشیدش. آقا ببخشید من این کار نمیم، ولی انقدر خطرناک بود تحذیر کردم هر کس خمس نداد، این معنیش این نیست که ما وظیفه داریم بریم یا بریم این کار رو بکنیم، نه اصلا این معنیش نیست. خدمت شما عرض بکنم که حتی اگر به خمس هم باور نداشته باشد، حتی اگر خروج از دین هم، حالا خمس که یه نکات ویژه‌ای هم داره که جای بحثش الان نیست، ولی هر کس هم که اگرم فرضاً اصلا نمازم نخونه دیگه قطعیه و تارک الصلات هم باشه، ما در واقع هیچ حقی نداریم که متعرض او باشیم، درست شد؟ نه اینکه امر معروفش نکنیم، ولی منظورم اینه که حق نداریم بکشیمش. حواستون باشه. ببخشید البته من اینو گفتم. خدا به شما خیر بده، شد 18 دقیقه دور دستم در رفت. خدا به شما خیر بده، بازم طولانی شد، عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین.